بسم الله الرحمن الرحیم. بلورت الفکره، رسیدیم آخرین صفحه اون چهارتا. ایشون تو این قسمت میخواد بگه من بذارید توضیح بدم که نظریه چهارم من با نظریه دوم چه تفاوتی دارد. اینو میخواد بگه. قبلش نظریه دوم و یه مقدار راجع بهش توضیح میده. عرضم به حضورتون که حالا میخواد بگه که نظریه چهارم من این تعتمد و علا چند مطلب. اولا انحلال العلم الاجمالی، حیث لا تنکر وجود و حرام فی اموال دوله، غایت الامر لما کان بعض الاطراف خارجتن عن محل الابتلا و کاند نسبت الحرام قلیلتن ینحل العلم الاجمالی. علم اجمالی منحل میشه، یه سری حرام تو اموال دولتی هست ولی مقدارش نسبت به بیت المال زیاد نیست. و معهو امکن الاستفاده من امارت الید لاثبات انما یمنعه الظالم للمؤمن مال حلال. با این صورت میشه استفاده کرد از اماره ید که بگیم اون پولی رو که ظالم به مؤمن میدهد، این قسمت اماریت ید میگوید که این مال مال حلاله. مندونه ببینید اینجا اماره ید رو داره به کار میبره برای این که بگه این حاکم داره مال حلال رو میدهد به شخص. این خیلی مسئله روشنه نیست. ببینید ما دو تا اماره ید به کار بردیم. یک، اماره ید میگوید کسی که داره دست تصرف میکنه الان مالکه. دو، اماره ید میگوید که حق تصرف داره. این سوم میخواد بگه اماره ید میگوید این مال حلاله. این یه چیز دیگری غیر از اون دوتا هست. این مال مال حلاله، نمیخواد بگه، کلن اینجوری داره به کار میبره. منظورش باید اونجوری تصویر میکرد، یه جاهایی هم اونجوری تصویر میکنه.
بازگشتی که مال حلال است به اینکه مالک هستی.
نه مالک نیست، حق تصرف داره. خود ایشون هم دلش میخواد بگه حق تصرف داره، خب؟ ولی تعبیرش اینه که این مال مال حلاله. من دون معارضن یا عارضه هاذه الاماره، همون بحثی رو که قبلا از امام دیدیم که نقل کرده بود اگه اشتباه نکنم از میرزای شیرازی، اگه یادتون باشه، که گفته بود که اون چیزی که در اختیار من قرار میگیره این رو میگیم ید داریم، این حلال. اون یکی هم که اصلا محل ابتلا نیستش، قاعده ید اونجا جاری نمیشه، پس معارضی ندارد تا علم اجمالی ما دو تا اصل در اطرافش بخواد جاری بشه با هم اصلا تعارض کنه. یه اصل داریم به اونی که این مال مال حلاله. من دون معارضن یا عارضه هاذه الاماره از ما عدم الانحلال لا تجری امارت الید لحرمت التصرف بالمقصوب عامه. چون اماریت اون طرف قضیه رو میخواد بگه لا تجری امارت الید لحرمت التصرف بالمقصوب عامه. اینجا راجبه یه قسمش اماریت جاری نمیشه، چون اون که معلومه اینجوری بیان میکنه، میگه اونی که حرام تصرف درش مقصوبه اماریت توش جاری نمیشه. این یکی که الان به من داد اماریت توش جاری میشه، اونی که مقصوبه اماریت توش جاری نمیشه. بیانش اینجوریه، آره، اونی که دست اوه لحرمت تصرف بالمقصوبه، اما اینو تو مقصوب داره پیاده میکنه، میگه اونی که دستش مونده، اون که مقصوب تو هستش، اون اصلا اماریت درش جاری نمیشه، چون یقین داریم مثلا مقصوبه. اونی که به من داده من اماریت درش جاری میکنم. بیان میرزا ظاهرا روشنتر واضحتر بود از این. میرزا میگفت اونی که دست، یه بیان اینه که اونی که دست او هست محل ابتلا نیست، خب این اماره درش جاری نمیشه، این یکی جاری میشه. یکیش هم این بود که اونی که دست او هست نه ملکش یا ملکش نیست حرامه، یا به من که اذن نداده تصرف کنم پس بر من حرامه تصرفات من در او، پس او محل اماریت توش جاری نمیشه. من در هر صورت میدونم در او نمیتوانم تصرف کنم، تو این یکی که به دستم رسیده میتونم تصرف کنم. اون بیان بیان روشن‌تر بهتری بود. این چه جوری تصویر کرده میخواد نمیدونم چه جوری تصویر کرده.
حتما تو اموال حرامی هست واسه یعنی تویش بروش نمیتونیم گرد
نمیدونم زا بیشتر به نظر میرسه عبارت، چون نمیدونم گفته لا تجری امارت و دیت، اگه اینجوری میگه
اینو تفصیلی داری که بالاخره الان اموالش حرامه
میگه ما علم اجمالی داریم که یه قسمتی از اموال مقصوبه، درست؟ یه تیکه رو به من داده، من تو این اماره یک جاری میکنم. اون تیکه که به من نداده اینجوری بیان کنیم، بگیم لحرمت تصرف بالمقصوب العامه، بگیم که اون مالی که به من نداده مثلا تکلیف اضافه ای درش نیست، اون مقصوبه، اون تیکه توش مقصوب باشه، هم او حق تصرف نداره هم من حق تصرف ندارم درش. بیان خیلی واضح نیست. حرف میرزا بیانش قابل فهم.
ایشون یه علم اجمالی بنابر نظریه سوم منحل میشه. چرا منحل میشه؟ چون یک مقدار از علم اجمالی که داریم خارج از محل ابتلاعه.
نگفته خب اینو دیگه این تیکه اینجا نگفته. این تیکه اینجا
حساب خارج از محل ابتلاع. یه چون از محل ابتلاع ما خارج هست، علم اجمالی رو منحل میشه. یه علم اجمالی مکلم یکون میشه. حالا کلم یکون میشه، اینی که به من داده میشه حلال. از ما عدم الانحلال، چون اگر با این که علم اجمالی منحل نمیشون، یه امارات رو یه نمیتونی جاری بکنید. یعنی با وجود علم اجمالی امارات به دردتون نمیخوره. اگر بخواید امارات رو جاری بکنید، باید علم
اجمالی. خب میدونم که استدلال نمیشه دیگه.
شما حرفش رو میدید.
این استدلال نمیشه که
به محصوب عامه، محصوب عامه منظور چیه؟ یعنی همه اموالشون طرف قاصبه.
آره دیگه مثلا
تصرف کنه
مثلا یا همچی حالتی. نه قصب نسبت به اموال بگیم قصبش عمومیه، نه بعید میدونم اینو بخواد بگه. خب
قصبش عمومی کلا نمیتونه تصرف،
نه دیگه اون که علم اجمالی نیست، اون که علم تفصیلی میشه، علم اجمالی نیستش. ببین این مطلبی که شما میگید درسته، با عبارتم کاملا قابل فهمه، الا اینکه این استدلال نیست.
نباید استدلال بکنه.
شما میگید
بده که نظریه سوم بعد این اجمالی منحل میشود. چرا؟ چون میگه اگه نگید منحل نمیشه علم اجمالی،
اما به یادم نداریم اگه علم اجمالی نداشته باشیم، یعنی علم اجمالی منحل نشه اماره نمیتونیم جاری کنیم. آره ولی این چه بیانیه؟ خب مسئله اینه که با اماره علم اجمالی منحل میشه، همینجوری که علم اجمالی منحل نمیشه که با اماره علم اجمالی منحل میشه. استدلالش
به این وجود خارج از محل ابتلاع هست خارج میشه. خط اول لما کانت بعض الاطراف خارجتن از محل ابتلاع،
عبارت با بیان شما کاملا سازگاره، الا اینکه محتوا ارزشمند نیست دیگه. کما ان نسبت الحرام اذا کانت غالبتا فانها تسقط تسقط الاماره، یعنی اماره ید عن الاعتبار، باعث میشه که اماره ید از اعتبار بیفته. چرا؟ چون اون غلبه همونجوری که امام گفته بود، این غلبه اوغلا دیگه اماره ید رو اینجا جاری نمی کنن. اذن فل انحلاله ان نظریتان مشترکتان، قبلا اون تیکه ای که توضیح داده اونجا هم گفته، تو نظریه دوم هم اونجا هم ارزم به حضورتون که علم اجمالی منحل میشه. ثانیاً دومین مطلبی که تو نظریه سوم هست اینه که اموال دوله منحصرتون بین الحرام و بین بیت المال المسلمین. میگه ما میگیم اموال دولتی یا بیت المال یا مال حرام مردم، بین این دوتا. این مسئله اختصاصی نظر سومه دیگه. ولا وجود للمباح فیها. اینجوری نیستش که اموال بعضیاش مباح اصلیش باشه و هر کسی بتونه درش تصرف کنه. و ان بیت المال هو مال للمسلمین و عنوان منزا من قبل الشارع فی ظل دولت الوضعیه الفاقد الشرعیه. شارع این ملک مسلمین رو، بیت المال مسلمین رو قبول داره اگرچه دولت رو قبول نداشته باشه. و یستفاد ذالک من روایت الحضرمی المتقدمه که گفته بود این سهم در بیت المال داره، معلومه بیت المال تشکیل میشه، یه همچین چیزی وجود داره که گفته این سهم در بیت المال داره.
باشه، چرا میگه برای وجود در مباحثی ها؟ بالاخره در مباحث اصلی
نه، اون نظریه این بود که اصلا اموالی که گرفته میشه چون دولت مالک نمیشه میشود مباح اصلی. میخواد بگه اینجوری نیست که بشود مباح اصلی. فخلافنا من نظریت ثانیه هو ان هناک موضوعا للامضاء لوجود اموال صنفت فی بیت مال المسلمین و ان الامضاء للعنوان متحقق. پس ما تو نظریه سوم میگیم اولا مالی که یه نفری ادعای مالکیت داره و قابلیت مالکیت براش هست وجود داره، مباح اصلی نیست. مباح اصلی رو مالکی نداره که موضوع برای امضا وجود داره، شارع اینو امضا کرده. ثالثاً ان الاداره المتولی للمال قد امضیت تصرفاتها وضعاً لا تکلیفاً مع المؤمنین تسهیلاً لهم به منطق لک المهنا و علیهم الوزر. با این بیان مهنع بود، اینم مهنا تشدید گذاشته، اینام عربه، آره، به دلیل الملازمت المذکوره فی المسئلت الاولا و ثانیه و المسائل لاحقه. ملازمه وجود داره، ما میگیم که این رو امضا کرده شاره. ولو اغمزنا عن وجود بیت المال للمسلمین لا نقر و حسر نظریت ثانیه للاموال فی المباح و الحرام. اگه نظریه بیت المال هم قبول نداشته باشیم، بازم نظریه دوم که اموال یا حرام است یا مباح قبول نداریم. از هناک حالاتون لا تصنف فی احد الهازینه احد هازینه ولا بدهین ایزه من الامضا مثل سروات المستخرجه من الاراض الخراجیه بناءً علی تبعیتها للاراضی. اراضی خراجی به کسی دادن، منافعش استخراج شده، اینان تابع اراضیه. و ادارت الاراضی التي اسلم اهلها اونایی که خودشون اسلام آوردن مال رو در اختیار خودشون قرار میدن، پولشو ازشون میگیرن. و خراجیت التي اتفق الکل به ما فی ذالک انصار و نظریت ثانیه علا انها ملک المسلمین و حق مسلمینه. اراضی خراجیه که همه اتفاق دارند که این آقا میخواستش به عنوان نظریه ثانیه این رو چیز بگیرند، مؤید نظریه ثانیه بگیرند، همه میگن نخیر اینا ملک مسلمین و حق مسلمینه. من فکر میکنم جملهش یه همچین معنایی بده. و غیر ذالک من الامثله فان هذه الاموال لیست مباحن ولا حرامن. شما اصلا بگو اینا ملک مسلمین هم نیست، این اموال تابع، این منافع تابع اموال زمین هاست، اصلا بگو اینها ملک مسلمین نیستش، ولی نه مباحه. احتمالاً اتفاق کل به ما فیضاله که انصار و نظریه ممکنه همین منظورش رو، حتی کسانی که نظریه دوم قائلن میگن اراضی خراجیه ملک مسلمینه، بعید نیست همین جمله‌ای که شما میگی. ولی اینها نمیتونیم بگیم حرام تصرفات مردم مسلمین درش، نمیتونیم بگیم حلال هر کسی هر کار خواست بتونه بکنه، نمیشه این اصلا یه همچین چیزی. و الخلاصه انحلال العلم الاجمالی مع جریان امارت الید من دون معارضه و قلت نسبه المجهول المالک و امضاء تصرفات و امضاء عنوان بیت المال یسوق لنا تعامل. این باعث میشه که ما بگیم ما با دولت های جور میتوانیم معاملات رو انجام بدیم. فشیء الذی نود الالفات الیه ان مرکز الحدیث فی هذه النظریه یفهم امضاء من الادله للاداره المتولیه للمال. ما میگیم از این روایات اینو میشه فهمید که کسی که متولی این اموال شده شارع اون رو امضا کرده کارهاش رو. فل انحلالو ثابتون لا نقاش فی و قد صورناه مفصلا فی نظریه ثانیه هیچی. و اما بیت المال و امضاءه فی ظل نظام الحکم الوضعی فنتعامل معه کشیء مفروغ عن ثابت حتی تجیء الفرصه لبحث این مفصلا. این که بیت المال و ظل نظام حکم وضعی شارع بیت المال رو اعتبار بهش داده این بحثش بماند بعدن خواهیم گفت. و یه روایت هم که دیدید ابوبکر حضرمی هم به نظر می رسید که بیت المال امضا شده، اگرچه حکومت حکومت جوره ولی بیت المال امضا شده. خلاصت ما تقدم دوباره یه تکرار دیگه، این که نستفید و من جواز قبول هدایا سلاطین و امضاء الشارع لها امضاء و جمیع فعالیت های مالی دولت به چهار تقریب: الاول و ثانی، الاولویه، حیث ان الهدایا المجانیه امضاء الشارع، فالبی و العقود غیر المجانیه ان لم تکن اولا فمساویتون علا اقل تقدیرن لاتحاد المورد و الموضوع الذی تجری علیه الهدیه و المعاملات الاخرى. این یکی. بیان دوم ان قسما وافرا، سوم ان قسما وافرا مما به حوزت الدوله من الاموال کان علا ملکیت خاصه للناس. یه حجم بالایی از پولهایی که الان در اختیار دولت هست قبلا مال مردم بوده، اموال خاص مردم بوده و اینجور نیست که قصبی به دولت رسیده باشه. سم منطق علیلت دولت و حاضهی لم یستست نهل فقلا فقها من جواز اخذ الهدیه و اینم از تسنول این المقصوبه عمل اعیان التي انتقلت الى الدوله عبر المعاملت التي تمت برزت طرف الاخر فهازهی لم یستثن الفقها ها و هازه یدل على نفاذ و صحت تلک المعاملات السابقه. مردم با اونها معامله کردن با حکومت، یه چیزی دادن یه چیزی گرفتن، اون معامله وقتی صحیح شد کسی هم شبهه نکرده که این اموال اگر دست دولت بود بعد من یه معاملهی کردم از این اموال دستم هدایای سلطان داد از این اموال بود اشکال داره؟ اینو کسی اشکال نکرده دارش. بنابراین معاملهی که طرف ها کرده بودند صحیحه. وقتی معاملهی که طرف ها کرده بودند صحیحه، پس پولی که جنسی که خدمتی که دولت به اونها داده بود در ازاش یه مالی جا به جا شده بود، اونها هم دولت مالکش بوده و این میتونستن اون معاملات صحیح میشده با دولت.
ایشون میخواد بگه که
اون معاملات صحیحه، دولت هم مالکش میشده. نه تو قسم سه
قسم میخواد بگه جوائز سلطان که فقها فرمودن اشکال ندارد، بگه این جوائز سلطان خیلی از اموال مردم، این مال خود سلطان نیست، از اموال مردمه که به قصبی به
قصبی نه
نشده.
آها قصبی نشده. پس الان مال سلطانه.
از میخواد نتیجه بگیره اگر کشاورزی مثلا یا مثلا جواهر فروش یه چیزی رو به خود سلطان فروخت، معامله او با سلطان هم
درسته. از
جوائز این خود کجا این دو تا به هم
خب آره دیگه میگه اطلاقش اینه دیگه، بنابراین پولی که دست سلطانه
بعد رسمی نباشه، اما اینکه آیا مثلا این جایزه که سلطان
مال مردم اگه قرار باشه معامله
اون شما باشه اینو معامله کرده باشه با پادشاه کجا داشته؟
اگر مال ببین اگر قرار باشه اون معامله باطل باشه، این مال مال طلافروشه، تو هم با سلطان معامله کردی، مال مردم به سواق و عیدیه، میدونی مال مردم بی خود دست یارو سلطان فروخته، مال مردم باید بری به یارو پس بدی، بری رضایتشو بگیری.
نه که رسمی نیست. چرا
رسمی نیست؟ ولی مال مردمه.
باشه
به بالاخره میگی که یکی دیگه از ملک تو نشده، چرا ملک تو بشه مال مردم؟ پس معلوم میشه اشکال نداشته معامله سابقه دیگه.
اتفاقا قبول واجب که لیکن من نوال ایه بیز شعار اینجا بیه تو هدایش رو قبول کن، به قول معروف تو لذت شو ببر، بیزش با خود پادشاهی که
اونجا که نگفته کدوم یکی ها. اصل معامله ای که کرده کار خلاف شرعی بوده، ولی در هر صورت این مال میخواد بیان اینه که این مال به اطلاقه یک عالمش مال مردمه که با معاملات به دست سلطان اومده، اگه قرار باشه برای شما این جایز باشه و این حق تصرف براش بوده باشه که بتواند تصرف کنه به شما بدهد مال را و شما میخوای مالکشی، مال مردمو که نمیتونه مالک بشی، پس معلوم میشه مال معامله قبلی صحیح بوده، مال از ملکیت یارو در اومده، یه چیزی در ازاش رفته تو ملک طرف، حالا اون معامله که انجام
جوائز سلطان تو همش خوابیده که این سلطان اموال باباش نیست، اموال مردم دستشه، اما اگر تو میدانی که به عینه مال فلانی فروش بده
نه قسمی، واسه همه میگه فقها قسم مساوا کردن، این که تو میدونی این مال قبلا مال اون بوده به سلطان فروخته رو که نگفتن ببر پس بده، یه اسب بوده به سلطان فروخته بگن که این اسب رو به تو داد تو ببر پسش بده اسب.
جواز سلطان فقها این برمید ازش که بقیه افعال سلطان رو قبول ندارن،
بقیه افعالش رو هر چیز
دیگه بقیه افعالش داره استفاده میکنه.
آقا این مال الان
واسه که به داده فلانیش فروخته باشه اون داده الان باشه به تو،
خب نمیگه که تو برو اونی که به فلان فروخته، اونی که قصد کرده رو بره
از فلان فروخته. روایات فتاوا برمیاد که اصلا هیچ چیزش درست نیست،
نه ازش برمیاد که اتفاقا معاملاتی که قبلا انجام شده باشه تو دیگه کار با اون نداشته باش،
احسن نه که درست هست،
نه دیگه خب
شما که درست هست
ایشون داره
استفاده ای کرده که وافر آنچه که به حوزه دولت از اموال هست در ملکیت خاصه مردم، ادعاشون از کجا همچه ادعاشون
میخواد؟ خب بالاخره ازش استفاده کنه، میگه الان برای شما امضا شده
اتفاقه در اکثر اموال دولت که در ملکیت مردم نبودی که دولت منتقل شده،
نه نه اکثر بوده یه قسم زیاد،
آره دیگه
اکثر قابل توجه
ولی اشکال این اشکال شما به این عنوان که از این شما خودت نمیخوای اثبات کنی معاملات دیگران با دولت صحیحه، میخوای بگی تسهیلا برای شیعه و مؤمنی، نه دیگه خب آخه خودش اصلا مدعاش اینه تسهیلا لشیعه همین معامله رو میگه، چشتو ببند به قبل چی اتفاق افتاده، قصد بود مشخص، ولی نمیدونی دیگه کاری نداشته باش که اون از کجا وارد ملک این دولت شده باشه، درست؟ این نتیجه اونو نمیده، مناسبش نیست. رابع ان اطلاق از صحت الهدیه از شامل موارد المشکوک قسمیت و این که هدیه صحیحه در حالی که شامل مواردی هست که احتمال قسم میدهیم به قرینت استثناء خصوص المقصوب از ظاهر فی المهرز غصبیتو هو اعتبار و ید دوله که ید متولی و امکانت قصریت ممزاد بالامضاء تسهیلی. میگه این که هدایا رو امضا کردن در این حال که اگر شما میدونی خصوص مقصوب رو باید پس بدی و امضا نشده اون جایی که محرز است قصبیتش، اون رو استثناء کردن، این یعنی که ید دولت رو مثل ید متولی در نظر گرفتن، اگرچه زوری باشه ولی به امضای تسهیلی یدش رو معتبر کردن و شما میتونید. این بحث دوم ایشون. بحث سوم ایشون بریم. بحث سوم ایشون تو این برگه جدیدیه خدمتتون دادم. بحث سومی که اینجا مطرح کرده مسئله خراج و مقاسمه است. ایشون میگه بحث خراج و مقاسمه چشاره ازش استفاده میشود که ما میتوانیم اموال خراجی رو یا اموالی که به مقاسمه دست دولت رسیده اینها رو باهاش معامله کنیم. این حکایت میکند به این که دولت تصرفاتش در اینها نافذه و برای شیعه تسهیلا اجازه داده شده. اما خراج و مقاسمه چیه؟ یه بحث، یه مقدار بحثی کرده راجع به خراج و مقاسمه. میگه شیخ اعظم در مکاسب اجماع ادعا کرده بر این که خراج و مقاسمه رو میشه خرید و قدیمن و حدیثن هیچ کسی درش شبهه نکرده. بعد وارد این بحث میشه. ففی بادی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله کانت زکات توجبا ان طریق نصاب من الهندت و تمر و غیره. زکات اینجوری بوده، یه نفر رو میفرستادن میرفته جمع میکرده، نصاب رو تعیین میکرده، میگفته آقا اینقدر زکاتت، اینقدر مال داری، این مقدارم میشود زکاتت. اونها تعیین میکردن، اموال رو جمع میکردن میآوردن. ثم فی عهد ثانی در عهد عمر رعا ان جرد المحاسبه سعبون به طریق سابق. نگاه کردید کشور گسترده شده، نمیتونه ارزیابی کنه که محاسبه این زکات رو درست نمیتونه. جرد المحاسبه یعنی محاسبه موجودی در واقع. خب جرد یعنی موجودی، محاسبه هم یعنی اندازه‌گیری کنه و محاسبه کنه. محاسبه موجودی ولی عکس انگار تو چیز به کار رفته شده، موجودی محاسبه، ولی منظور دقیقا حسابرسی موجودیه. جرد المحاسبه، ان جرد المحاسبه صعبون به طریق سابق و فیه معونتون وقت راهن به نفسه از پیش خودش بدل طریقت از سابقه به ضرب جرد آخر. اومد یه روش دیگری رو پیش گرفت و هو الخراج و مقاسمه. این روش، روش خراج و مقاسمه ای بودش. روش خراج و مقاسمه ای چیه؟ اینه که خود زکات رو ایشون میگه فل خراج و هو مقدار و زکات المخوز منت دراهم و دنانی ول مقاسمه هیه نفس و مقدار زکات المخوز من المحصول. خراج شد هر مقدار پولی که درهم و دینار از درهم و دینار زکات میگرفتند، مقاسمه شد اون مقدار زکاتی که از محصولات میگرفتند. خب حالا داره اینجوری بیان میکنه فل مقاسمه هیه نسبه من نفس المحصول و خراج یه قیمت المالیه. این جمله بعدی با جمله قبلی یه تفاوت کوچولو داره. گفته مقاسمه شد از خود محصول درصدی، خراج شد قیمت مالی. یعنی اگر به جای محصول طرف قیمتشو خواست بده، این باید بیاد جزء خراج، در حالی که جمله قبلی این بود که خراج زکاتی که از درهم و دینار گرفته میشد، نه زکاتی که از زمین گرفته میشد، محصول گرفته میشد اما قیمتش پرداخت میشد. این دوتا جمله یه ناهماهنگی داره.
فنکان محفوظ منهون دراهم از اونها
رفتی یه جا دیگه،
یخت عبارت شما
فرق
داره.
ها 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 عبارت من با شما راستی بس بس معلومی این
برداشت من دقت کردم
این تعییر میدونم یه جایی فرق داره یه جایی افتادگی داره منم حذف کردم یه سری افتادگی های چون یعنی اختلافاتش رو دیدم این اومده بعدن اصلاحاتی روش انجام داده انگار کوشش
خط بالا
آره فإن کان المأخوذ منه دراهم و دنانیر منم قبلا همین عبارت رو خونده بودم الان که اینجا خوندم با هم به هم خورد منه دراهم و دنانیر بهش میگن خراج إن کان المحصول میگن مقاسمه فالمقاسمه هی نسبه من نفس المحصول و الخراج هو القیمت المالیه فالخراج ضریبت و نقد و المقاسمه هی ضریبت و سهم من النصف و العشر و نحوه ما هر پولی که به عنوان مالیات گرفته می شده پول اگه گرفته می شده می شده خراج مقاسمه هم هر سهمی که گرفته می شده به عنوان محصول می شده مقاسمه و قیل ان الاول ان الاول اذا کان العقد اجاره على الارض و ثانی اذا کان مزارعه بعضیا گفتن آقا اگه زمین رو اجاره داده بودن خب پول در ازاش قرار میدادن اگر از محصول قرار بود چیزی به قرارداد مزارعه بود خب به قسمتی از محصول رو میگرفتن یکی میشه مقاسمه یکی میشه و فکرت الخراج و المقاسمه ایزن یه ضریبتون موضوعتون علل اراض المفتوح انوطن همین عنوان خراج و مقاسمه رو در مالیات هایی که روی اراضی مفتوح انوطن و اشجارها و نخیلها میبستن اون ضریبه ای که میبستن مالیاتی که میبستن همون رو عنوان خراج و مقاسمه برای صرف کرده هینما تکون و مستثمره من قبل مسلمین و کذا فی الاراض الجزیه و صلح که از قبل غیر مسلمانان بوده اراضی جزیه یا اراضی صلح اینها همشون عنوان خراج و مقاسمه برش صرف میکرده یعنی در طول تاریخ این عنوان احتمالاً تغییراتی کرده و هاذه الضریبه تارتن تکون و نقدیه فتسمى خراج و اخرى تکون و حصتن من نتاج الاصل و تسمى مقاسمه و قیده بالعکس و بعد یه گالمه توی این عنوانی که میبینید ملکیت و یعنی اونی که توی چاپ قبلیه یه دو سه پاراگراف دیگه داره این چاپ جدیده اون دو سه پاراگراف رو نه نه اینجا هیچی قیده بالعکس تمام اینجا وارد یه بحثی شده قول اهل لغت توی اون قبلی یه گالمه قبلش مطلب داره بعد تازه وارد بحث اهل لغت میشه که خراج و مقاسمه بالاخره با هم دیگه فرق داره یا نداره هر کسی یک بیانی داره ما برامون این خورده ریزاش خیلی مهم نیست همین که بدونید موضوع بحث خراج و مقاسمه به لحاظ موضوعی آیا تغییرات عنوانی داره یا نداره حتما هم در این زمینه مقالات و نوشته ها و کتاب ها و رساله هایی وجود داره ففی هذه المسئله نجد و انشار امزا اجارت دولت الوضعیه و کذا امزا از ثمن الذی یؤخذ اذا اخذه مؤمن آخر به معاملت مع الدوله ایزن و امزا للمؤمنن یتصرف فی الارض التی یملک للمسلمین همه اینا رو میبینیم که تو روایاتی که بحث خراج و مقاسمه هست شارع امضا کرده دولت وضعی اجاره بده به کسی ثمنی که یه نفر دیگری به واسطه یک معاملهی آورده داده مثلا به دولت و بعد اون معامله یعنی یه معامله سابقی بر معاملهی که الان شما با دولت میخواید انجام بدید از یه راهی پول به دست دولت رسیده دیگه دولت به یه نفری اجاره داده پول به دستش رسیده حالا اون پول رو میخواد پول خراجی است حالا میخواد اون رو به شماها بده در یه معامله دیگری یا رو ثمنی به دست دولت رسیده، اونم امضا شده و امضا للمؤمنه ان يتصرف في الارض التي يملك للمسلمين، تو زمین ها هم که میخواد تصرف بکنه اینم امضا شده، همه اینها امضا شده. و کذا اجاز اشاره شراء المال المأخوذ به عنوان زکات من هذهی، به عنوان زکات اگر شما مال زکوی رو خواستید از دولت بخرید اینم امضا شده. و من جهت اخرى از زکات، این هازا من جهت، و من جهت اخرى از زکات، خود زکات که اومده حکومت مال زکوی رو از شما گرفته این به عنوان زکات امضا شده. از زکات و این کانت تتعین به تعین لکن لا تبرع الذمه من علیه زکات اذا اعطاها غیر المستحق. من زکات گفتم، درسته با تعین زکات تعین پیدا میکنه، من اینو تعین دادم، اما اگر بدم به غیر مستحق، همینی که زکات رو سوا کردم از مالم، اگر اینو به غیر مستحق بدم که بری الذمه نمیشم. اما شارع امضا کرده که این رو شما بیایی زکات رو جدا کنی بدی به حاکم، اینم امضا شده. خود زکات اگرچه با تعین مالک تعین پیدا میکنه، ولی ذمه مالک که زکات به عهدشه اگر به غیر مستحق بده این ذمه که بری نمیشه. و ممعزالک نجد الولی و شرعی فی هذا المورد یبرع من علیه الزکات و یمضی عقد البیع علی المال الزکوی اذا اشتراها المؤمن من الدولت الوضعیه. اگه شما اومدی از دولت مال زکوی رو خریدی اونم امضا شده. فهذه ممارسات وضعیه و اقتصادیه لدوله عدیده، خیلی معاملات متفرق متعددی وجود داره، امضا الشارع تسهیلا للمکلفین ولا خصوصیت لهذه الموارد خصوصا و اعظمها بالموارد السابقه و لاحقه. اینا خصوصیت داره، معلومه که همه معاملات امضا شده.